این اونجوری گفت اون اونجوری گفت، اگر کمبودی حاصل شد اجازه واردات بده و الا بهتره که همه نیازها رو یا حداکثر نیازها رو از طریق تولید داخل پشتیبانی کنه و یواشش واردات رو مگر واردات حالا کالای خاص رو به صفر برسونه. این مدلی بود که من بهش اعتقاد داشتم، بر اساس اینم پیشنهاد ادغام وزارتخونه ها رو دادم که گفتم آقا تولید کننده بده، تنظیم کننده هم باشه. وقتی تولید کننده تنظیم کننده نیست، همش هی میگه پشتیبانی از تولید داخل، پشتیبانی از تولید داخل، تولید داخل نابود کردی، تولید داخل نابود کردی. وقتی بهش میگه خب بده بزنم تو بازار، میگه من که ندارم که، ولی اجازه واردات هم بهت نمیدم. وقتی قیمتا که میله بالا، تو باید بری مجلس پاسخ بدی چرا قیمتا رفته بالا. منم که تولید کننده‌ام، پشت یه شعار خوشگل مردم پسند قایم شدم به اسم حمایت از تولید داخل. نه تولید کیفی میتونم به تو بدم، نه به مقدار کافی میتونم به تو بدم، نه به قیمت مناسب میتونم به تو بدم، نه در زمان مناسب، نه در نقطه مناسب. مثلا گوجه فرنگی من تو جیرفته، اون تو اونجاست، خودت برو کاریش بکن. بعد یه وزارتخونه بتون بازرگانی حالا میخواد تنظیم کنه، تولید کننده هم پشت یه نقاب بسیار مردم پسند قایم شده که آقا تعرفه ها بالا، واردات صفر، به من اجازه دید میخوام تولید کنم. ما اومدیم گفتیم این نمیشه. هر کی میخواد تولید کنه و شعار حمایت از تولید داخل میده و خودشو میخواد محبوب و دلبر جلوه بده، بره تا ته خط، بره تا خونه مشتری، کالا رو برسونه اونجا به قیمت مناسب، به مقدار مناسب، به کیفیت مناسب، در زمان مناسب. این برای زمان عادی. ولی پس تحریم میشه. مثلا وقتی تحریم میشه، بازار شرط خاص پیدا میکنه، یه حالت انقباضی داره، دستگاه‌ها باید در واقع بیشتر کنار هم باشن، ما به یک در واقع فرماندهی واحد نیاز داریم. یه تو این شرط دولت دارن تصمیم گرفته که چند تا وظیفه‌ای رو که به وزارت جهاد داده بود موقتا پس بگیره، بده به قائم مقام وزارت صنعت که آقا بیا این پشتیبانی امورداوم، این گیتیسی هم برای تو دیگه بازار محصولات کشاورزی هم فعلا مدیریت کن، اگه کمبودی هم هست وزارت جهاد بهت نمیرسونه واردات کن، اما نذار کالا در بازار کم بشه. یکی از ما مهمانان عزیز گفت که دولت داره از طریق قیمت و از زاویه قیمت و از منظر قیمت به موضوع نگاه میکنه. نه، فقط منظر قیمت نیست. ما معتقدیم در زمان تحریم اون چیزی که استراتژی دولت باید باشه وفور کالاست، نه قیمت کالا. در زمان تحریم چون ترس از قحطی و کمبود و تو صف موندن و با کارت ملی گوشت خریدن و این بحثا هست، دولت‌ها باید کاری بکنن که مردم بگن کالا تو بازار فراوونه، اصلا لازم نیست حجم بازار بکنن، لازم نیست ذخیره سازی خانگی کنن، لازم نیست تو صف وایسن، لازم نیست کارت ملی ببرن. پس ما توی شرط تحریم نیاز داریم استراتژیمون رو کمی تغییر بدیم که یکی از خارج داره داخل کشور نگاه میکنه یا اینا انقدر کالا دارن ماشاءالله انبارشون پر دارن زندگی میکنن، تحریم مثلا اثر چنده نداشت. تحریما که برداشته شد یا شرط عادی شد، دوباره باید برگردیم تو همون استراتژی که داشتیم. تولید کننده تنظیم کننده هم باید باشه، چون اگر این اتفاق نیفته به اون که تنظیم میکنه میگن واردات چی و ظالم و نمیدونم ضد تولید، و به تولید کننده میگن مظلوم و بدبخت و بینوا و بدون پشتیبان، و یه دعوای زرگری شکل میگیره، نه تولید روش میکنه نه تجارت. نکته آخری هم که کمتر در جمهوری اسلامی هم بهش پرداخته شده اینه که مفهوم تجارت، موضوع تجارت با موضوع واسطه‌گری و دلالی و سوداگری و بی‌رحم بودن معادل انگاشته میشه. اما وقتی ما میگیم تجارت، یعنی فرضاً مقایسه کنیم بنادر جنوب خودمون رو با بنادر امارات، با بنادر عمان، با گوادر، با جاهای دیگه، باید ما به لحاظ لوجستیک تجاری، LC باز کردن، پشتیبانی های تجاری با سیستم های مدرن بانکی و تجاری و بیمه ای خودمون رو سامان بدیم. این تجارت ضعیف و مستضعف و بدبخت واقع نشه که بعد همش مجبور باشیم کالا بریم توی جبلری خرد کنیم، ریزیز با کشتی خودمون بریم داخل کشور. از مفهوم تجارت خودش هم درآمدزاست، هم استقلال آفرینه، هم جلوی استیلا رو میگیره، هم ارزش آفرینه و در واقعش اشتغال ایجاد میکنه. نباید بگیم نه تولید مهمه، هیچی به تجارت فکر نکنه. تجارت یعنی واسطه‌گری، یعنی دلالی، و این یعنی فروختن محصول کشاورز، خرید محصول کشاورز از کشاورز ارزان و فروختنش به مردم گران. پس تجارت بده. این اصلا تجارت نیست که ما بهش حمله میکنیم. اگه تجارت باشه، یعنی مفهوم تجارت در کشور جا بیفته و وقتی یه رقابت تجاری شکل میگیره، سیستم‌های پخش با هم رقابت میکنن، هر کی سعی میکنه ارزان‌تر برسونه، ذخیره‌گاه‌ها و انبارگاه‌ها و سرخانه‌های بیشتری زده میشه، کشاورز قدرت انتخاب پیدا میکنه. ما چون تجارتمون بالغ نشده، در نقطه بلوغش نرسیده، همواره از اینجا ضربه خوردیم. هر وقتم بهش اشاره میشه همه میگن نه اصلا تولید مهمه، یه سوله بزن، نمیدونم حالا بحث رو به گوجه فرنگی بود، یه سوله بزن توش این کارا رو بکن، الان کشور آباد میشه. خب این اگه تجارت بغلش نباشه چجوری آباد میشه؟ این باید با کمترین قیمت تولید کنه، با کمترین قیمت هم حمل کنه، با کمترین قیمت هم تو سرخونه نگه داره، با کمترین قیمت هم بره تو بندر، از اونجا بار کشتی کنه تو کانتینر. این سلسله
ببینید، اینها آقای دکتر، اینها نیازمند ایجاد یک سری زیرساخت ها هستش. شما این صحبتی که دارید میکنید، این زیرساخت ها رو ما تو کشور ما، همون بحث لوجستیکی که شما میگاه میکنید، 50% گرونتریم نسبت به منطقه. تو بحث صنعت تبدیلی پایین تر هستیم. شما مثل این فرمایشاتی که دارید اینه که ما اینو باید به صورت سیستمی ببینیم، یعنی به صورت تک نباید ببینیم.
هم به صورت تک نباید ببینیم، هم برخی مفاهیم مهم اقتصادی و تجاری به دلیل حرفای ژورنالیستی آلوده شدن و مسئولین و سرمایه گذاران طرفشون نمیرن، در حالی که از اوجب واجبات هم صنایع تبدیلی از اوجب واجباته، به بازار رسانی کالا هم از اوجب واجباته.
بله.
باید سیستم لوجستیک ما به گونه ارزش آفرین باشه که کالا رسانی کنه. پس اگر کسی رفت اینجا سرمایه گذاری کرد، نباید بگیم نه آقا تو تولید مهمه، ما فقط به تولید با ما ارزان میدیم، ما فقط به سوله، مثلا این همه سوله ساختیم خیلیشون هم خالی هست. این نگاه متوازن به عوامل این سیستم باعث میشه که ما در واقع پشتیبانی تولید رو در لوجستیک ببینیم. حالا من نمیخوام بحث منحرف کنم وارد زنجیره تامین اینا بشم، اون اصل قبلی برمیگردم. من اصلا یه قاعده از نظر من که مهندس صنایع هستم که خیلی هم ساده، دعواهای وزارتخونه رو به حداقل میرسونه. یه وزارت بازرگانی داشته باشیم، یه وزارت صنعت، یه وزارت جهاد فلان، این همیشه یه دعوا بود که اونا گفتن ما تولید کننده هستیم، و وقتی میرفتیم تو جلسه میشستیم میگفتیم آقا چقدر مثلا برنج تولید شده، میگفتن 2 میلیون تن، میگفتیم خب مصرف کشور که 2.5 میلیون تنه، 500 میلیون تن یا 500 تن ما در واقع وارد کردیم، 2 میلیون تن شما تولید کردین، هم نیم تا میشه 2.5. پس چرا انقدر مردم تو صفن؟ میگفتن سیستم توزیع شما مشکل داره. میگفتن آقا شما 2 میلیون تن مثلا تولید نکردید، آمارای ما میگه 1.5 میلیون. میگفتن نه آقا شما تو سر تولید میزنید فلان. اما وقتی بازار دست خودش دادی بهش میگی خب تو 2 میلیون تن برنج تولید کردی، نیم میلیون تن برو وارد کن، بازار کنترل کن، من میتونی کنترل کنی، و حساس میشه به آمارایی که آب نریزه تو آمارا، الکی آمارا رو بالا نره، چون خودش باید پاسخگوی بازار باشه. بازار یک سیلی محکمی همیشه میزنه تو گوش آدمی که مفاهیم اقتصادی رو نمیفهمه، که تمام اون وزارتخونه‌ای که اسمشون رو تولید میذارن و خودشون از بازار دور میکنن، از این سیلی، این سیلی دردناک اما درس‌آموز، دور میشن، این سیلی رو نمیخورن. هر روز صبح چون نمیخواد گوش تو قصابی بده میگه من گوش تولید کردم. ببین این دام منه، همیشه هیستوگراماشون رو میکشیدن بچه جهاد، میدید هیستوگرام رو سر به سخت میزنه اما گوش تو قصابی نیست. بعد میگیم چرا گوشت رو قسم کنیم؟ خب سیستم توزیع بده. گفتیم آقا ما آمار گرفتیم اینقدر مثلا مرغ زایاد شده، من اون بیماری فلان گرفتن و از بین رفتن، مثلا مرغ به اندازه کافی نیست، چون هیستوگرامش فقط نشون میدی. چرا؟ چون مسئولیت تنظیم دوشش نبود. به نظرم باید تولید کننده تنظیم کننده بازارم باشه، غیر از این باشه دعواهای وزارتخونه ای
باعث محرومیت مردم از منافعش. ما دکتر ببخشید، من جا داره که در این موقعیت استفاده کنم هم تشکر کنم از دکتر قضایی جناب غزنفری. انصافا زمانی که من مسئولیت داشتم اتحادیه مرغ و تخم‌گذاری کشور، آقای دکتر وزیر مسئولیت وزارتخونه داشتم و با حمایت ایشون اون اتفاق افتاد. من همینجا جا داره که تشکر کنم و میخوام آقای دکتر جناب علی رو به شهادت بگیرم. اون اعتمادی که شما کردید و مجوزی که داده شد به اتحادیه مرکزی مرغداران میهن، استظهار داری که در اون مقطعی که ما نزدیک 23 میلیون مرغ رو معدوم کردیم، تخم مرغ به شکلی مدیریت شد که ما ضمن اینکه حداقل واردات رو داشتیم و حد اکثر صادرات رو، بازار هم به نفع تولید کننده و مصرف کننده مدیریت شده انصافا.
بله.
من اعتقادم اینه که حالا جناب علی به جهت اینه که هم مسئولیت داشتین در وزارت خونه، به حال الان به عنوان یک آدم متخصص و کاربلد هستی، من اعتقادم اینه که دولت بیاد به جای اینکه این وظایف رو بین این دستگاه و اون دستگاه جابجا کنه، واقعا تشکل‌های مردمی رو ما ساماندهی کنیم و مسئولیت ها رو واگذار کنیم. به راحتی هم دولت میتونه در جایگاه نظارت و راهبری خودش کار رو مدیریت کنه و هم تشکل‌ها من فکر کنم خیلی بهتر از دستگاه‌های دولت و با کمترین هزینه میتونن پاسخگو باشه.
شما با این فرمایشتون یک داغی رو بر دل من تازه کردید که ما تمام زحمات رو دوش شما مینداختیم این تشکل‌ها، و تشکل‌ها واقعا بازار رو جمع می‌کردن، کنترل می‌کردن، اداره می‌کردن. بعد روزها ما حمله می‌کردن که آقا شما رفتید خودتون مثلا ما رو متهم کردن، واردات کردید، بازار رو تنظیم کردید. ما مثلا ما نیستیم، ما این تشکل‌ها به ما اعتماد کردن، ما بهشون اعتماد کردیم، دست برداری به هم دیگه دادیم. اگه لازم می‌بینن وارد می‌کنن، اگه لازم نیست وارد نمی‌کنن. ولی روزنامه‌های مخالف همیشه اسم ما رو می‌نوشتن، به عنوان مثلا واردات چی اینا نابود کننده بازار بودن. من به شدت معتقدم فرمایش ما دولت باید تنظیمگر باشه، دولت باید دستش از تجارت بیرون بکشه، دولت باید شاید تصمیم گیری مکرر رو به صورت ضد نقیض خارج کنه، بذاره اتحادیه ها تشکل ها منافع رو بهتر میفهمن، بازار رو بهتر میفهمن، مشتری رو. اصلا غیر از این باشه ما در جا شکست میخوریم. یه آدم دانشگاهی رو مثل مهدی غزنفری میخوایم بریم وظیفه وزارتخانه بذاریم، بعد از مرغ و آهن و فولاد و سیمان و خودرو بگیم من همه رو میدونم، و تو از کجا همه رو میدونی؟ تا دو دست همین تشکل اینا بهترین سیستم اداری رو پیاده میکنن، با هم رقابت میکنن، با هم رفاقت میکنن. اگر غیر از این باشه من فکر میکنم هر تحریکی که بخواد دولت باشه و مثلا مردم بینش این سمنها و اتحادیه ها رو حذف کنه، حتما هزینه های مربوط
به شکست. متشکرم آقای دکتر غزنفری. ما مهمان تلفنی دیگری هم امشب داریم، آقای دکتر عباسی، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی. آقای دکتر عباسی اگر صدای من رو میشنوید سلام عرض میکنم خدمت شما. آقای دکتر عباسی پشت خط هستین؟
خب مشکل
ظاهرا صداشون قطع شده. من یک سوالی رو از آقای کرمی میخوام عرض بکنم در رابطه با همین فرمایشات آقای دکتر غزنفری. آقای دکتر غزنفری معتقد بودن که در شرایط عادی ما باید همین وضعیت رو، یعنی که کل زنجیره ارزش رو در اختیار اون کسی که مسئول هست، مسئول تولید و بازرگانی رو در اختیار همون نهاد مسئول قرار بدیم، و در شرایط تحریم منتها وضعیت فرق میکنه و باید وزارت بازرگانی یا یک نهاد متمرکز این کار رو انجام بده. عرض من اینه که اگر این اتفاق بیفته در شرایط تحریمی که بالاخره از همه ابزارها دشمنها برای سلطه به ما استفاده میکنن، این اتفاق باعث نمیشه که امنیت غذایی ما به خارج گره بخوره؟
ببینید این بحثی که مطرح شد من احساس میکنم اتفاقا برعکسه. ما توی شرایط تحریم نیاز به این نداریم که صرفا بیایم یه تغییر شکل ایجاد بکنیم، یعنی بگیم که شرکت بازرگانی دولتی ما در وزارت سمت یا صنعت معدن تجارتمون عملکرد بهتری میتونه داشته باشه و اگر تو وزارت جهاد کشاورزیمون باشه نمیتونه عملکرد خوبی داشته باشه. در صورتی که این شرکت مدعیم که از بدنه کارشناسی تشکیل شده که همه امکانات و تجربیات رو در اختیار داره، پس بنابر این اگر در کنار اون وزارتی که متولی تولید قرار بگیره میتونه تو شرایط تحریم کشور رو از وابستگی‌هایی که ایجاد میشه توی این شرایط کمتر بکنه تا نتیجه بهتری حاصل بشه. این که ما بیایم از وزارت جهاد کشاورزی صادرات و واردات و تنظیم بازار محصولات اساسیمون رو بگیریم، عملا اومدیم از مدیر تولیدمون دسترسی به بازارش رو گرفتیم، یعنی مدیر تولیدی که میخواد نهاده رو بیاره بعد اون رو تولید بکنه، فراوری بکنه، به محصول نهایی برسونه، داریم اون رو از بازار دور میکنیم به این شکل که نه اطلاعی میتونه پیدا بکنه از بازار نهاده ها، بعد اون موضوع خامفروشی ها پیش میاد به جای اینکه اون نهادهی که توی کشور هست رو بیاد فراوری بکنه، بعد در نهایت یه بازاریابی اساسی رو انجام بده برای اون محصول نهایی که ایجاد شده و اون رو بتونه به دست مصرف کننده داخلی و حتی بازارهای منطقه که واقعا نیاز دارن توی بحثای کشاورزی به محصولاتی که توی کشور ما تولید میشه. پس بنابراین فکر کنم توی شرایط تحریم ما نیاز داریم که بحث بازرگانی و تولید اون به صورت یک پارچه و در اختیار اون متولی تولید اون قرار بگیره.
متشکرم.
من ببخشید یه جمله خدمتتون عرض کنم. ببینید ما دو تا دستگاه داریم در توسط تشکل ها، یکی وزارت تعاون رفاه کار و امور اجتماعی، یکی هم وزارت تعاون. من اعتقادم اینه اگه شما خوب رصد کنیم میبینیم که شاید این دو تا دستگاه خوب وظایفشون عمل نکردن، مشکلات بوده. مثلا دارم میگم جناب آقای قعدیدی که بحث ما انواع غذای دام رو مسئولیت دارن، سرمایه گذاری شده و سرمایه گذاری عظیمی هم شده، میتونن مسئولیت خوراک دام رو در کشور با محوریت این تشکل پیگیری کنن، بهش مسئولیت واگذار کنن، ازش مسئولیت بخوان. حالا این آقای منده، آقای دکتر قدیری باید تو چه دستگاهی حمایت بشه و تقویت بشه؟ یا باید در قالب وزارت تعاون رفاه کار و امور اجتماعیشون تربیت بشه، تقویت بشه، حمایت بشه، یا در قالب سازمان تعاون روسی؟ من فکر می‌کنم یکی از نقاطی که ما داریم اشتباه مسیر رو میریم اینه که نتونستیم این حمایت‌ها رو تو ساختار به عنوان یه دولت بخش حاکمیتی از بخش خصوصیمون انجام بدیم و بخش خصوصیمون رو به صورت محصولی یا صنفی در قالب تشکل‌ها توانمندشون کنیم.
نه توانمند هستن، نمیخوام به بازی بگیرن، ببخشید.
حالا میدونی امکانات اصلا... منظورم از توانمند فقط تخصص نیست و ایشون اختیارات میخواد، تحصیلات میخواد.
نه خب هیچ موقع نمیدم به بخش خصوصی و تعاونی هیچ گاه دولت نمیده.
بس من منظورم از توانمند سازی نیست که آقای دکتر قدیری کار بلد نیست. آقای دکتر قدیری فکر کن متخصص درجه یک باشه، نامبر وان باشه، ولی وقتی که اختیار نداره چیکار میتونه کنه؟
متشکرم. آقای دکتر عباسی ظاهرا الان پشت خط ما هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
آقای دکتر عباسی نمیدونم چقدر بحث ما رو دنبال کردین، اغلب مهمانان ما معتقد بودن که به طور عمومی وظایف بازرگانی و تولید در بخش کشاورزی به خصوص باید در یک جا متمرکز باشه. حالا آقای دکتر غضنفری معتقد بودن که در شرایط عادی اینطور هست، در شرایط تحریم اینطور نیست و دوستان هم هر کدوم نظری داشتن، عموما موافق این گزاره هستن. منتها ظاهرا دولت به دلیل انتقاداتی که به عمل کرده وزارت جهاد کشاورزی وارد شده در تنظیم بازار و امثال اینها، تصمیم گرفته که با اصرار بالاخره شرکت بازرگانی دولتی رو منتقل بکنه به زیرمجموعه وزارت صمت و وظایف بازرگانی رو هم به هم چنین. حالا عرض من و سوال بنده از خدمت شما این هست که آیا وزارت جهاد تونست به وظایف خودش در این بخش عمل بکنه و آیا قانون انتظار به طور کامل اجرا شد یا نه و آیا ابزارهای لازم رو وزارت جهاد در اختیار داشت یا نه؟ چون بعضی از کارشناسا میگن وزارت جهاد انگیزه لازم رو هم برای ورود به بخش تنظیم بازار نداشت، یعنی یا انگیزش رو نداشت یا تجربهش رو نداشت. نظر شما رو در این خصوص میخوام بدونم.
خب بنده عرض سلام دارم خدمت شما و همه مهمونان عزیز که در استودیو حضور دارن. ما توی مسیر همدان هستیم به سمت تهران، این نمایشگاه و در واقع گرد همایی بود در همدان بودیم. زیاد بحث دوستان رو دنبال نکردم، ولی یکی از موارد مهمی که فکر میکنم در تمام ممالک دنیا در تمام بخش‌های تخصصی همواره صحبت هست اینی که تولید و بازار خیلی به هم پیوسته هستش. یعنی ما در حوزه تولید واقعا شاید بشه گفت وزارت جهاد کشاورزی یکی از دوران درخشان خودش رو پشت سر گذاشت. پایداری در تولید گندم کشور، پایداری در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی و حتی پیشبود تولید ما در محصولاتی مثل محصولات سبزی و دیگه کشور گاهی اضافه تولید هم داریم. و و عملا انتقادهایی که صورت میپذیره به بخش کشاورزی به نظر من مربوط به تولید محصولات کشاورزی و تأمین و رفع نیازهای جامعه شهری ما نیست، یعنی عملا رفتی به این فضا نداره. ولی خب قطعا ما الان با مشکلاتی در بخش مواجه هستیم، ولی با توجه به برنامه ریزی ها و اون سوالی که شما فرمودین آیا ما به تکالیف خودمون، قطعا تکالیف تولیدی بخش کشاورزی به نحو احسن انجام شده. یعنی شما در محصولی مثل گندم 5 سال پایداری تولید دارید، اون هم در شرایط تحریم که هیچ کسی به ما امکان فروش گندم، امکان فروش محصولات غذایی و کشاورزی رو نداره و یا به سختی امکان صورت میپذیره. اما از اون طرف در حوزه بازار هم وزارت جهادی کشاورزی شاید از منظر من، چون من متخصص بحث اقتصادی نیستم، ولی قطعا بحث نظارت بسیار مهمتر از تأمینه. یعنی شما ممکنه برای بخش جامعه شهری برای رفع نیازهای مردم محصولات و مواد غذایی رو تأمین بکنی به نحو مطلوب، حتی بیش از زمانی که بیش از سنوات گذشته. یعنی شما الان آمارها رو نگاه بکنید، ما شاید به مراتب فراتر از سنوات گذشته هم در تأمین و هم در تولید توفیق داشتیم. ولی اینی که چرا قیمت در بازار اینقدر نوسان پیدا میکنه و چه مؤلفه های دیگری در این حوزه دخالت داره که شاید اصلا در حیطه وظایف وزارت کشاورزی قرار نگیره این مسائل، من خدمتتون عرض بکنم. ما مثلا در حوزه تامین نهاده ها واقعا میدونی که وزارت جهادی کشاورزی نهاده رو محوریت و اساسی تر از محصول نهایی میدونه. یعنی دیدگاهی که در وزارت جهادی کشاورزی حاکمه میگه بذر مهمتر از محصولیه که بعدا این بذر تولید میکنه. یعنی هر اتفاقی میخواهد بیفتد ولی نهاده های تولید باید به نحو مطلوب تأمین بشه. یعنی وجود مواد غذایی در کشور ما موافقی نیستیم که گرون باشه، ولی وجودش از نبودش و کمبودش به مراتب ضروری تر و الزامی تر برای جامعه کشور. اعتقاد بنده اینه که تمرکز میتوانه خیلی چیزها رو کمک بکنه، به شرطی که در کنار اون سیستم های نظارتی
خیلی نکته جالب
مؤلفه هم دخالت بکنه. یعنی شما در شرایط تحریم ما برامون وجود مواد غذایی خیلی به مراتب اهمیتش فراتر از قیمت مونتا. بعضی از دوستان خیلی منتقدن، زود میان گله گذاری میکنن، میان باز یه بحثی رو مطرح میکنن که آقا گفتین گرونم بشه ایراد نداره. نه اصلا اینطوری نیست، واقعا دغدغه های مسئولین وزارت جهادی کشاورزی در تن نهادها کود سم بعد کم نیست. شما
ببینید موضوع دعوا بیش از این که تولید باشه بحث تجارت بود. یعنی مسئله اینه که دولت با اگر که همچین کارنامه موفقی وجود داشته در وزارت جهاد، چرا دولتی همچین تصمیم رو اونم با این همه اصرار داره میگیره؟
میخوام اینو عرض بکنم که نگاه کنین، ما الان به یک پایداری در گندم رسیدیم. گندم 70% زراعت کشور، یک پایداری در تولید مرغ کشور، در تولید گوشت سفید کشور و خیلی از شما در هر مقوله ورود پیدا کنید، اینها تولیدات پایدار بخش کشاورزیه. حالا ممکنه در یک مقطعی یک مجموعه تشکیل بشه تحت عنوان بازرگانی، بیان بالاخره یه رفع نیازی بکنن به صورت 2 ماهه 3 ماهه تزریق زیاده، نمیدونم مواد غذایی، بالاخره یه قیمتی شکسته بشه، ولی اینها ناپایدار هست و به صورت پایدار نمیتونه جامعه کشاورزی و جامعه شهری و مردم ما رو از تنگناها بیرون ببره. اعتقاد بر اینه ما باید هم به دنبال تولید باشیم هم به دنبال جامعه شهری. من میدونم هم باید از این طرف تولید کننده حمایت شه، از اون طرف هم جامعهش مصرف کننده، ولی وقتی میشود این حمایت صورت بپذیره که طرفین تعیین کننده برای این حمایت به نسبت و به مساوی به این دو نفر فکر کنه. اگر مستقل از هم بخوایم فکر بکنیم، قطعا یک بخشی به فکر تولید خواهد بود، یک بخشی به فکر مصرف خواهد بود، یک بخشی به فکر اینه که آقا برنج کم بوده بس وارد کنیم. ما در حوزه مثلا برنج کشور در مقاطع مختلف تصمیم‌های متفاوتی اخذ میشه، بالاخره در شرایط بحران این تصمیم‌ها ممکنه مقاطعش کوتاه‌تر بشه. زمان تأمین برنج کشور برداشت برنج قطعا باید واردات متوقف بشه، ولی وقتی اینها مستقل از هم عمل بکنن ممکنه شما در یک بازه زمانی کوتاه مدت مشکلاتت علی ظاهر حل بشود. ولی از منظر من که متخصص اقتصاد نیستم و متخصص مکانیزاسیون و تکنولوژی ماشینی در بخش هستم، از منظر من عدم ارتباط و مستقل کردن این حوزه ها از هم قطعا گرفتاری ایجاد می‌کند.
متشکرم آقای دکتر.
به بعضی از دوستان میگیم ما ممکنه در همه موارد بگیم دیگران درست میگن، ولی ندرتا ممکنه ما هم درست بگیم. ارادت داریم.
متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر فدایی، الان بالاخره همه
کاش یک نفر می آوردید که اون تحقیقات خونده باشه، چون همه دارن الان خلاف اون بحث رو میکنه.
راستش من یه توضیح خدمت شنوندگان محترممون بدم، ما خیلی تلاش کردیم کارشناس یا مسئولی رو پیدا بکنیم که با این تصمیم دولت موافقت داشته باشه، منتها نتونستیم کسی رو پیدا بکنیم که حاضر باشه اعتبار کارشناسی خودش رو
دنبال مجلد تحقیقاتی
خرج این تصمیم دولت بکنه. همین الان هم هر کدوم از مسئولین محترم یا کارشناسانی که بالاخره
بیدار هستن،
موافق هستن با تصمیم دولت، ما کاملا آمادگی داریم که تو این برنامه یا برنامه‌های دیگه در خدمتشون باشیم و استدلال دولت رو برای این موضوع بشنویم. حالا با توجه به اینکه ظاهرا همه هم مخالف این تصمیم هستن، به تقریبا میشه گفت اجماع کارشناسی هم در این خصوص ظاهرا توی کشور وجود داره، واقعا دلیل واقعی این تصمیم دولت چی بود و حالا مهمتر از اون تبعاتش چی خواهد بود؟
ببینید تبعاتش دوستان بهش ذکر کردن و اینکه حالا نظر دولت چی بود که ما نمیدونیم چی هست. حالا به شوخی ما گفتیم شاید یه پستی رو حالا میخوان تو این دواخر برای کسی آزاد کنن، ولی واقعیت امر این استش که ما به عنوان کارشناس و دلسوز این ملت میخوایم بگیم که نیایم دو مرتبه چرخ ساخته شده رو دو مرتبه بسازیم. الان میگیم که هنوزم داریم میگیم هیچ یک از دو وزارتخانه وارد این مقوله نشن، این رو به بخش خصوصی بسپرن، به انجیو ها بسپرن، به تعاونی ها بسپرن، این رو بسپرید و خواهید دید. چون دائما ما داریم میگیم دولت باید کوچک شود و همیشه دولت در صدد بزرگتر کردن خودش هستش. ما مقایسه کنیم کشور خودمونو که هنوزم هیچ یک از مسئولین دولتی ما نمیدونن چند نفر ما پرسنل دولتی داریم، همیشه میگن 4 میلیون خورده ای. هنوز یک نفر نمیتونه بیاد بگه آقا 4,253,000 تا. و ما یکی از بزرگترین آرزه ها در کشور ما که جزو موانع توسعه این کشور هستش، بزرگی دولت ما هستش و این رو ما میخوایم از دولت میخوایم به عنوان یک محقق، به عنوان یک هیئت علمی، به عنوان یک فعال در حوزه اقتصادی، به بخش خصوصی و تعاونی ها و تشکل ها به اینها اعتماد داشته باشن و بازار رو در اختیار اینها قرار بدن و اینها امتحانشون رو در مراحل مختلف تو این بازه زمانی نشون دادن. و من نمیدونم چرا هر چند وقت یه بار دو مرتبه میخوان برگردن به عقب و بخش خصوصی رو از بخش اجرا دور کنن.
من فکر میکنم ببین علت اصلی اینه که ما به جای اینکه بیایم الان ببینیم که نکته ظریفی رو من فکر کنم آقای برادرمون آقای قدیری فرمودن، باید ببینیم که تحلیل و علت اینه که در یه مقطعی اومدن وظایف رو منتقل کردن چی بوده. یعنی باید بگیم اون مقطع اشتباه تصمیم گرفتن یا نه قانونی که تصمیم گرفتن در وزارت جای کشاورزی به درستی اجرا نشده. ببین اگه به درستی اجرا نشده باید به این عوامل رو پیگیری کنیم، بررسی کنیم،
باید آرزیابی بشه که چرا نشده.
ما الان آمدیم دقیقا داریم صورت مسئله رو عوض میکنیم. یه نقطه خیلی خوبی رو آقای مصری پیروز در مصاحبهش من گوش میکردم، میگفت که آخ خب باشه ما یه سال دو سالم طول میکشه مثلا بیان وزارت بازرگانی رو تشکیل. اولا دولت میگه خب من که هنوز وزیر نذاشتم، که هنوز تشکیلاتم که مستقر نشده. یعنی عملا من میخوام به خدمت دوستان عرض کنم که اگر ما بیان ببینیم که چرا وزارت جای کشاورزی امروز وزارت جزی جزی از دولت هست دیگه، آقای مهندس حجتی یکی از اعضای دولت هست دیگه، درسته؟
درسته.
چرا امروز دولت استنباطش اینه که وزارت جای کشاورزی در تنظیم بازار یا در مدیریت بازار موفق نبوده و چه دلیلی داره که فکر میکنه در وزارت صنعت معدن تجارت این انتقال وظایف باعث توفیق میشه؟
من میخوام بگم هر دو فکر اشتباه.
اشتباه میخوام
بگم. من میگم هر دو فکر اشتباه است.
دقیقاً باید به نتیجه برسیم که اگه اینو به درستی عارضه یابی کنیم واقعا با کمترین هزینه میتونیم رفع مشکل کنیم.
اصلا.
یعنی ما داریم یه جوری فعلا به قول قدیمی ها این کلا اون کلا میکنیم، میگم انشالله مشکل این انتقال وظایف انجام شد مشکل حل خواهد شد. قطعا این مشکل با انتقال وظایف حل نخواهد شد. ما امروز وزارت جهاد کشاورزی مجموعه زیر مجموعه واحده زیر مجموعهش طبق فرمایش های دکتر شکر پشتیبانی با امردان باید بیاد جواب بده آقا در تنظیم بازار نهادها گوشت مرغ تخم اگه توفیق نداشه علت چی بوده؟
اصلا.
وزارت ساز